بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 228 سطر 14 استاد مروی جلسه 166 مورخه 9/1/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم لا استغنى للعلم والعمل به أصله بالوجوب الكفائي والتحقيق أنه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بانتقال الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. فصل دهم از اصول 13 باب اوامر در رابطه با واجب کفایی می باشد. در این فصل مرحوم آخوند خصوصیات واجب کفایی رو بیان می کنند و این فصل تمام میشه. قبل از بیان این خصوصیات مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. مقدمه این است که معلول واحد یک علت تامه بیشتر ندارد. از بنابراین اگر در جایی معلول یکی بود ولی دو سه تا علت ما داشتیم، باید اونجا توجیه کرد. مثلا فرض کنید در این مدرسه روشنایی هست، به خاطر این که هم مهتابی روشنه هم لامپ روشنه هم از پنجره نور میاد. اینجا ما میگوییم این دو سه علت دست به دست هم میدن، هر یک جزئی از معلول رو ایجاد میکنه، همه با هم میشن علت تامه برای این معلول و در نتیجه این معلول یک علت تامه داره که عبارت است از لامپ و محتابی و آمدن نور از پنجره، همه میشن یک علت. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون میفرمایند واجب کفایی یه نحو وجوبی هست که سه تا خصوصیت داره، سه تا ویژگی داره. یک، این واجب به همه افراد مکلف تعلق میگیره. اگه میتی وجود داشت در همه مکلفین واجب او رو دفن کنه، خصوصیت دوم، این وجوب به نحوی است که اگر همه اخلال کردن هیچ کسی میت رو دفن نکرد، همه مکلفین ملتفت عقاب و عذاب دارند. خصوصیت سوم می‌فرمایند اگر یکی از مکلفین این وظیفه رو انجام داد، از سایر مکلفین تکلیف ساقط می شود، چرا تکلیف ثابت میشه؟ به خاطر این که به علت این که در واجب کفایی مولا یک غرض بیشتر نداره، میت باید دفن بشه، این غرض با فعل یک نفر محقق می شود. زید میت رو دفن کرد، غرض مولا محقق شد. تا غرض محقق شد امر مولا ساقط میشه. دیگه بر سایر مکلفی تکلیف و دستوری وجود نداره، چون موضوع تکلیف از بین رفته و غرض مولا ساقط شد. سوال: اگه چند نفر به یک دفعه واجب کفایی رو انجام بدهن، مثال رو دقت کنید، جواب سلام واجب کفایی است، زید وارد مجلس شد، 100 نفر نشستن، به همه سلام کرد، تا سلام کرد همه جمعیت به یک بار جواب زید رو داد. اگه یه نفرم جواب میداد کافی بود، ولی همه جواب داد. اینجا مرحوم آخون میفرماید غرض مولا به فعل همه افراد ساقط شد، همه افراد هم ثواب میبرند، چون همه با هم در یک آن غرض مولا رو امتثال کرد. درست مثل موردی که چند علت دست به دست هم بدن و توارد کنن، وارد بشن و یه معلول رو به وجود بیار، اینجا هم 100 نفر به یک لحظه همه با هم امر مولا رو امتثال کردن، مستحق ثواب می باشن. این فصل واجب کفایی و مطالبی که مرحوم آخون داشت عبارت کنید. بفرمید. در حقیقت یه تفصیلی است که مرحوم آخون واردش نمیشن. ما با ذکر و مقدمه هم خواستیم اشاره کنیم که بین بحث توارد علل و معلول واحد با بحث واجب کفایی از جهتی فرق و از جهتی اشتراک دارن. از این جهت اشتراک دارن که اینا همه با هم به یک لحظه غرض مولا رو امتثال کردن، مثل چند تا علت که همه با هم معلولی رو به وجود آوردن. ولی از این جهت چون که شما اشاره کردید بینشون افتراقه، این جهت اینه که در باب توارد علل هر علتی میاد یه جزئی از معلول رو ایجاد میکنه، لذا الان شما کلید رو بزنید، مهتابی رو خاموش کنید، یه قسمتی از روشنایی از دل میره، ولی اون قسمتی دیگه که از پنجره است و از لامپه باقی میمونه. ولی در بحث واجب کفایی چنین نیست. اگه 90 نفرم سلام نمی کردن، در حقیقت اینطور نبود که اون معلول و غرض مولا به اندازه 10% باقی مونده، 90% از بین رفته. نه، اونجا هر کدام در حقیقت علت مؤثره مستقله. لذا اون وقت علما بحث دارن، تو بحث خارج مفصل خواهید خوند که اینجا که افراد ثواب میبرن، حالا آیا یک ثواب توزیع میشه روی 100 نفر یا نه هر کدام یه ثواب مستقل میبرن؟ به اینجا علما بحث دارن دیگه، مرحوم آخون وارد توزیع بیشتر نمیشن، ما هم فقط اشاره کردیم. فصل فی الوجوب الکفایی، فصل دهم از فصول 13 دانه باب عوامر در وجوب کفایی، یا در بعضی از نسخه ها در وجوب واجب کفایی. و تحقیق انه، تحقیق این است که این وجوب کفایی سنخ من الوجوب، یه نحو وجوب است، چنانچه وجوب عینی یه نحو وجوب بود، وجوب تخییری قسمی از وجوب بود، وجوب کفایی هم یه نحو از وجوب است که این صفت خصوصیت رو داره. خصوصیت اول، و لهو تعلق به کل واحد، این وجوب کفایی تعلق میگیره به هر یک از مکلفین، یعنی تمام مکلفین وظیفه شون است که واجب کفایی رو انجام بدن. خصوصیت دوم، به حیث لو اخل به امتثاله الکل، اگر اخلال کند به امتثال واجب کفایی همه افراد، اگه این میت رو هیچ کس دفن نکنه، لعوقبو على مخالفته جمیعا، عقاب میشوند اون کل واحدین، اون مکلفین همشون در مخالفت این وجوب کفایی همه. خداوند به هر یک میگه چرا این واجب کفایی رو انجام ندادی. خصوصیت سوم، لن سقط عنهم لو اتا به بعضهم، ولو ساقط میشود تکلیف از همه، اگر انجام دهد این تکلیف به این وجوب کفایی رو بعضی از اون کل، اگه یه نفرم جواب سلام بده، اگه یه نفرم میت رو دفن کنه، از بقیه وظیفه ساقط میشه. چرا از بقیه وظیفه ساقط میشود؟ میفرمایند به خاطر این که بلا شک و شبه اینجا یک غرض مولا بیشتر نداره و اون غرض هم با فعل یه نفر حاصل میشه. وقتی میت رو دفن کرد، غرض مولا حاصل شده، موضوع تکلیف باقی نیست، پس بنابراین امر مولا هم دیگه از بقیه ساقط میشود. و ذالکه، این که اگر بعضی انجام بدن از بقیه ساقط میشود، لعنهو، به خاطر این که همین سقوط مقتضای این مطلب است، قضیتو مقتضای ما ازاکانه، مقتضای اون چیزیست که اگر بوده باشد در یه موردی در اونجا غرض اون واحد، اگه مولای یک غرض داشته باشه، حصل به فعل واحده، حاصل شود اون غرض مولا با انجام دادن به فعل واحده، با یک انجام دادن، با یک کار غرض مولا برآورده میشه، صادر عن الکل، حالا اون کار صادر بشه از همه، همه با هم شرکت کنن میت رو دفن کنن، اول بعضی یا یک نفری کار رو بکنه. وقتی مولا یک غرض داره به یک فعل انجام میشه، اون غرض با یک فعل که انجام شد دیگه امر مولا ساقط میشود. کما ان الظاهر هو امتثال الجميع لو اتوا به دفعه، چنانچه ظاهر، اون ظاهر امتثال جمیع است، همه امتثال کردن، لو اتوا به دفعه، اگر انجام دهن اون واجب کفایی رو همه به یک بار. مثالش اینه، زید سلام میکنه، 100 نفر با هم جوابش رو میدن، و استحقاقهم للمثوبه، همه مستحق ثواب، همه ثواب میارن، و سقوط الغرض به فعل الکل، غرض مولا با فعل همه ساقط میشه، چون همه به یک بار بوده، 100 نفر به یک بار جواب سلام دادن، نمیتونید بگید جواب سلام اول غرض مولا رو ساقط کرد، نه، همه با هم به یک بار جواب سلام دادن، پس در همون لحظه اول همشون شرکت داشتن در این که غرض مولا رو ساقط کردن. کما هو قضیتو، چنانچه همین مطلب که امتثال جمیع باشه، قضیه توارد علل متعدده بر معلول واحد است. چنانچه اگر علل متعدده بر معلول واحد توارد کنه همه با هم سهیمن، در این که همه غرض رو ساقط کردن، همین سقوط غرض، نه انفصال جمیع، همین سقوط غرض مقتضای توارد علل متعدده بر معلول واحد خواهد بود. در اینجا هم از این جهت مثل علل متعدده است که همه با هم باعث میشن یک اثر ایجاد بشه. فصل لا یخفا عنه. فصل 11 در رابطه با واجب موسع و مزیف می باشد. در این فصل مرحوم آخوند چهار نکته رو بیان می کنه. نکته اول، توضیح می‌دهند واجب موسع و مزیق را. به این بیان که ابتدا می‌فرمایند بلا شک و شبه به حکم عقل هر واجبی از واجبات نیاز به زمان دارد. یکی شکی حج باید در یه زمانی باشه، نماز باید در زمانی باشه، امر به معروف پاک باید در یه زمانی باشه، یکی شکی به حکم هم. ولی از نگاه شارع تارتن زمان در برخی از واجبات هیچ دخالتی نده، این وظیفه واجب است در هر زمانی که دلت خواست انجام بده، مثل نماز قضا. شارع براش زمان تعیین نمی کنه، هر وقت دلت خواست نماز قضا تو بخواست. این گونه واجبات از ناحیه شارع زمان و وقت نداره، بهش میگیم واجب غیر موقت، وقت نداره. و تارکن از نگاه شارع درسی از واجبات محدود به وقت و زمان هستند. مثل روزه و نماز، چنین نیست که هر وقت انسان دلش خاص روزه بگیری، نه ثروت که مخصوص کنی. هر وقت دلش خواست نماز بخوان، چنین نیست، وقت مخصوص داره شرعت. به این واجبات که دارای وقت مخصوص است میگیم واجب موقت، موقت یعنی شرعاً وقت مخصوص داره. واجبات موقتاً بر دو قسمت، به خاطر این که تارتن زمانی رو که شارع تعیین کرده به اندازه همون عمل و وظیفه است، نه بیشتر. مثل روزه مثلا شارع فرموده از طلوع فجر تا اذان مغرب روزه بگیر، زمان به اندازه واجب. اینو میگیم واجب مزیق. وقت با عمل برابر است، میگیم واجب مزیق. و تارتن زمان تعیین شده از خود عمل بیشتر است. مثلا نماز ظهر و عصر یه ربع وقت میخواد، 15 دقیقه مثلا، ولی شارع برای این نماز 5 ساعت وقت تعیین کرده، یعنی وقت 20 برابر زمان عمله. به این واجبی که زمان تعیین شدهش بیشتر از زمان خود واجب باشه میگیم واجب موقت. این یک نکته. نکته دوم، می‌فرمایند هر واجب موقتی افراد طولی و عرضی دارد. مثلا نماز، نماز ظهر و عصر افراد طولیه داره، یعنی انسان مخیره ساعت 1 نماز بخون یا صبر کنه ساعت 1 یا ساعت 2 هاکزا تا غروب آفتاب. این رو میگیم افراد طولیه. یا تدریجیه و همچنین این واجب یه سری افراد عرضیه داره، مثلا نمازی رو که انسان ساعت یک میخواد بخونه میتونه در خانه بخونه، میتونه در مسجد بخونه، لباس سفید لباس سیاه و امثالش. انسان در واجب موسع مخیر است، هر یک از افراد عرضیه و طولیه رو که دلش خواست انجام بده. و این تخییر تخییر عقلی هست، به خاطر این که شارع مقدس امر رو رو طبیعت برده به نحو توسعه. شارع میگه نماز بخوان از اذان ظهر تا اذان مغرب 8 رکعت. عقل میاد اینجا میگه زمان بیش از عمل است، شارع هم امر رو به طبیعت برده، طبیعت افراد مختلف داره، هر کدوم دلت میخواد انجام بده. تخییر شد تخییر عقلی. اینم نکته دوم. نکته سوم، مرحوم آخوند میفرمایند برخی از علما فرمودن واجب موسع ممکن نیست، محاله. ما وارد این خیال باقی های آقایان نمی شدیم. بهترین دلیل در امکان واجب موسع وقوع آن واجب است در شریعت مقدسه. شارع مقدس وظائف زیادی رو بر ما واجب کرده به نحو واجب موسع. از این مسئله می فهمیم واجب موسع ممکن است، هیچ محذوری هم درش وجود نداره. این فرمایان اگر خواستید به ادله آقایان مراجعه کنید به کتب متوله، مثلا کتاب قوانین جلد 1 صفحه 118، کتاب هدایت المسترشدین صفحه 256 مراجعه میکنید به تفصیل نظرات آقایان مطرح شد. نقطه چهارم برای تسلیم لا یخفا انه به امکان الزمان مما لابد من عقلا فی الواجب. هر شد بحث در واجب موسع و مزیق، ابتدا میخوان واجب موسع و مزیق رو تعریف کنن، به این شکل وارد میشن، میفرمان مخفی نماندیم که شأن چنین است، اگرچه زمان از چیزهایی است که لابدیم از اون زمان عقلا در واجب. هر واجبی به حکم عقل نیاز به زمان داره، این که شکی نیست، هر واجبی رو انسان انجام بده باید در یک زمانی باشه، الا انه، الا این که اون زمان تارتن مما له دخل فیه شرعا، تارتن اون زمان از چیزهایی است که برای اون زمان دخالت است در اون واجب شرعا، یعنی شارع هم آمده زمان رو در واجب دخالت داده، گفته این واجب باید در یه زمان مخصوص باشه، و یکون موقتا، اسم این واجب رو میگن واجب موقت، مثل نماز روزه هم سالی داره، و اخرى لا دخل له فیه اصلا، و اخرى دخالتی نیست برای زمان در اون واجب اصلا، شارک گفته ایش این واجبه ولی هر وقت دلت میخواد انجام بده و هو غیر موقتی، این واجب رو میگیم واجب غیر موقت، مثل نماز قضا، نماز قضا بر انسان واجبه، زمان هم تعیین نشده، هر وقت دلت خواه. ول موقتو، واجب موقت بر دو قسمه، اما ان یکون زمان المعخوز و فیه به قدره، یا زمانی که عقد میشود در اون واجب به اندازه همون واجب است، زمانی رو که شارع تعیین کرده حتی یه لحظه بیشتر نیست، به اندازه زمان واجبه و مزیق، اسمش رو میگیم واجب مزیق، مثل روزه، روزه زمانی رو که شارع تعیین کرده گفته از اول طلوع فجر تا اذان مغرب، همین زمان هم زمان روزه است. و اما ان یکون اوسع من، یا اون زمانی رو که شارع تعیین کرده میباشد اون زمان اوسع از اون واجب، زمان بیش از واجبه، 20 برابر واجبه، 30 برابر واجبه، و موسع اون، این واجب میگیم واجب موسع، مثل نماز مثلا. این نکته اول. نکته دوم میفرمایند واجب موسع کلی است، افراد طولی داره، افراد عرضی داره، تخییر هم در اینا تخییر عقلی است. ولا یذهب علی، متوجه باشید ان الموسع کلی، واجب موسع یک کلی است دارای افرادی است، کما کان له افراد دفعیه، چنانچه این واجب موسع افراد عرضیه و دفعیه دارد، افرادی داره در عرض، هم ساعت یک شما خواستید نماز بخونید تو خونه، تو مدرسه، با لباس سفید، با لباس سیاه، کان له، می باشد برای این واجب موسع افراد به تدریج، هم ساعت یک نماز بخون، ساعت یک نخوندی به تدریج یکونیم بخون، یکونیم نخوندی دو بخون، دو نخوندی دوونیم و هاکذا، چنانچه افراد دفعی داره افراد به تدریج هم داره، یکون و تخییر و بینه ها، تخییر بین این افراد تدریجیه مثل تخییر بین افراد دفعیه عقلی می باشد. عقل میگه شارع گفته از اول ظهر تا اذان مغرب 8 رکعت نماز بخون، یه 8 رکعت به 10 دقیقه تموم میشه، پس بنابراین زمان بیشتر مخیری در هر ساعتی که خواستی این نماز رو انجام بدی. ولا وجه لتلهم ان یکون تخییر بینها، وجهی نیست برای توهم این که تخییر بین این افراد تدریجی شرعی باشه، نخیر شارع یک کلی و یک طبیعی گفته به حکم عقل مخیری، ضرورت ان نسبتها الی الواجب، ضرورت این که نسبت اون افراد اون زمانها به واجب، نسبت اون افراد تدریجیه به واجب، نسبت افراد تبایع است به اون طبیعت، چنانچه افراد یک طبیعت تخییر بین این افراد تخییر عقلی میشه، تخییر بین افراد تدریجی هم به حکم عقل میشه. عقل میگه حالا که شارع گفته از اول ظهر تا اذان مغرب 8 رکعت نماز بخون، زمان بیشتره، پس بنابراین مخیری در هر ساعت دلت خواست نماز رو انجام بدی. اینم نکته دوم. نکته سوم، و وقوع الموسع فضلا عن امکانی مما لا ریب فیه، وقوع واجب موسع، این که در شریعت واقع شده، فضلا از این که ممکنه یا ممکن نیست، مما لا ریبتی از چیزی که شکی درش نیست، ولا شبهت تعتریه، شبهه ای نیست که عارض این وقوع امکان بشود، کسی بیاد بگه واجب موثق ممکن نیست یا واقع نشده. ولا اعتناء به بعض تسویلات، اعتنایی نیست به بعضی از تخیلات، بعضی از خیال بافی هایی که بعضی ها کردن گفتن واجب موثق ممکن نیست، به این خیال بافی ها اعتنایی نیستش. تسویل یعنی خیال بافی. بل سولت لهم انفسهم فصبرن جمیلا، در جریان حضرت یوسف و حضرت یعقوب که خبر دادن گفت بل سولت لهم انفسهم، یه خیال بافی است که اینا کردن که یوسف رو گرگ خورده. ولا اعتناء به بعض تسویلات، اعتنایی نیست به بعضی از تسویلات و خیال بافی ها، کما یظهر من المتولات، چنانچه از کتب متوله به قوانین و غیر قوانین مراجعه کنید، خیال بافی های کسانی که گفتن واجب موسع ممکن نیست ظاهر می شود. نکته چهارم در اینجا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. افرادی داره در عرض هم، در کنار هم میتونید در همون ساعت یک نماز بخوانید با لباس سیاه، با لباس سفید، تو مسجد و غیر مسجد. پس این افراد شدن دفعی، یعنی در یک ساعت هم، ولی افراد مختلف هر کدوم دلتون خواست میتونید انتخاب کنید. پس افراد شدن عرضی یعنی در عرض هم، شدن دفعی یعنی در یک ساعت. اما بعضی از افراد داریم طولی و تدریجی. افراد طولی یعنی افرادی که در طول هم، یعنی به تدریج هستن، یعنی ساعت یک کاری انجام بده نخواستی به تدریج ساعت یک و نیم میاد، ساعت یک و نیم انجام بده و حاضر بده. افرادی که با فاصله میاد در طول هم افراد طولی، افرادی که در یک لحظه هر کدوم دلتون خواست انتخاب بکنید، در افراد عرضی و افراد دلتون.